بخش هفتم، در آستانه جنگ اتمی.
کاسترو هنگامی به قدرت رسید که دو گروه از کشورهای دنیا درگیر نزاعی سخت بر سر قدرت بودند. یک گروه بلوک شرق نامیده میشد و از اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و هم پیمانان آن تشکیل میشد. گروه دیگر را کشورهای غیر کمونیست از جمله ایالات متحده تشکیل میداد. این گروه خود را جهان آزاد یا غرب مینامید. چالش آنها با یکدیگر جنگ سرد نامیده میشد، زیرا اختلاف آنها بر سر ایدئولوژی بود و به جنگ تمام عیار منجر نشده بود. بی‌اعتمادی و سوء تفاهم‌های میان دو گروه جنگ جهانی سوم را ممکن می‌کرد. دو ابرقدرت جهان در آن هنگام ایالات متحده آمریکا و اتحاد شوروی بودند و هر دو سلاح اتمی داشتند، سلاحی که می‌توانست میلیون‌ها نفر را نابود کند. هرچند کاسترو هنگام به قدرت رسیدن عنوان نکرد کمونیست است، به هیچ روی تنفر خود را از ایالات متحده پنهان نمی‌کرد. به محض رسیدن به قدرت، کار با کمونیست‌های داخل کوبا و اتحاد جماهیر شوروی را آغاز کرد تا کوبای جدید را بدون حضور یا کمک گرفتن از ایالات متحده بسازد. اتحاد جماهیر شوروی پذیرفت نفت کوبا را تأمین کند. وقتی کشتی‌های نفتکش شوروی عازم کوبا شدند، کاسترو دستور داد شرکت‌های نفتی آمریکا در کوبا نفت را فراوری کنند. وقتی این شرکت‌ها امتناع کردند، دولت کاسترو آنها را مصادره کرد. دوایت دی آیزنهاور، رئیس جمهور آمریکا، با محدود کردن میزان شکری که آمریکا از کوبا می‌خرید، واکنش نشان داد. پاسخ کاسترو در دست گرفتن کنترل شرکت‌های تلفن و برق متعلق به آمریکاییان کوبا و سپردن مسئولیت آنها به دولت خود بود. تنش میان دو کشور ادامه یافت. در 4 مارس سال 1960 یک کشتی فرانسوی به نام لاکوبره در بندر هاوانا منفجر شد. کشتی پر از اسلحه و دینامیت بود و قرار بود که آنها را به دولت کوبا تحویل دهند. در این انفجار 81 کارگر کوبایی بارانداز کشته و صدها نفر مجروح شدند. وحشت شهر را فرا گرفت. کاسترو هیچ مدرکی نداشت، اما ایالات متحده را متهم به انفجار کرد. فرصتی به دست آورده بود که آمریکاییان را بدنام و کوباییان را متقاعد کند که ایالات متحده برای نابودی انقلاب تلاش می‌کند. ایالات متحده هر گونه دخالت در انفجار را انکار کرد. در سپتامبر 1960 کاسترو به ایالات متحده بازگشت تا در سازمان ملل سخنرانی کند. او 4.5 ساعت حرف زد و اعمال ایالات متحده را به باد حمله گرفت. او دولت ایالات متحده را به تأمین بمب‌هایی متهم کرد که کودکان بیگناه کوبایی را می‌کشت. جان اف کندی نامزد ریاست جمهوری آمریکا را به سخره گرفت و او را میلیونر بی سواد و نادان خواند. یک ماه بعد آیزنهاور بر ضد کوبا تحریم اقتصادی اعلام کرد. ایالات متحده جز برخی مواد غذایی و دارو چیزی به کوبا ارسال نمی کرد. کاسترو در عوض 166 شرکت خصوصی ایالات متحده را مصادره کرد و شرکت‌هایی مانند جنرال الکتریک، کوکاکولا و وولفورس را واداش از سرمایه‌های خود در کوبا دست بشویند. وقتی رابطه میان کوبا و ایالات متحده از هم گسست، کاسترو به کوبایی‌ها هشدار داد همسایه شمالیشان قصد دارد به آنها حمله کند. او از این بابت مطمئن بود و قوای نظامی خود را آماده ساخت. در این حین ایالات متحده به توطئه تبعیدیان کوبایی برای سرنگون ساختن کاسترو کمک می‌کرد. دولت ایالات متحده به سازمان سیا اجازه داد تبعیدیان را برای حمله به کوبا آموزش دهد. 1400 کوبایی تبعیدی درست قبل از سپیددم 17 آوریل سال 1961 در دو ساحل کوبا از کشتی پیاده شدند. اسکله در خلیج باریکی قرار داشت که بایا دکوچینوس یا خلیج خوک‌ها نامیده می‌شد و در کرانه جنوبی کوبا قرار داشت. نیروی هوایی کاسترو سریعاً به کشتی‌های آنها حمله و دو کشتی را غرق کرد. کشتی یگان سیا نیز آسیب دید. ارتش کاسترو خلیج خوک‌ها را محاصره کرد. اگر ایالات متحده برای نجات آنها نیرو نمی‌فرستاد، تبعیدیان کوبایی قطعاً اسیر می‌شدند. رئیس جمهور کندی که کمتر از 3 ماه از ریاست جمهوری او می‌گذشت نمی‌خواست قوای آمریکا را درگیر جنگ کند. تبعیدیان را به حال خود رها کردند تا اگر می‌توانند بگریزند. اما نیروهای مسلح کاسترو 1189 تن از آنها را دستگیر کردند. این واقعه برای ایالات متحده شکستی شرم‌آور و برای فیدل کاسترو یک پیروزی بود. این پیروزی کاسترو را در کوبا محبوب‌تر کرد. او در برابر ایالات متحده ابرقدرتی که فقط 145 کیلومتر با مرزهای شمالی آن فاصله داشت، ایستادگی کرده و پیروز شده بود. او حتی زندانیان را در تلویزیون به نمایش گذاشت تا تمام مردم دنیا آنها را ببینند. در ژوئیه 1962 کاسترو با اتحاد جماهیر شوروی پیمان دوستی بست و کوبا را میان نزاعی شدید بین دو ابرقدرت قرار داد. نیکیتا خروشچف رئیس دولت اتحاد جماهیر شوروی طرحی داده بود. استقرار موشک‌های هسته‌ای میانبرد در کوبا. با وجود این موشک‌ها در کوبا، اتحاد جماهیر شوروی تهدیدی عظیم برای ایالات متحده به حساب می‌آمد. می‌توانست با هشداری اندک یا بدون هر گونه هشداری به شهرهای نزدیک آمریکا حمله کند. کاسترو با طرح خروشچف موافقت کرد. این طرح به کاسترو در برابر ایالات متحده قدرتی بسیار مطلوب می‌داد. او از حمایت عظیم دولت کمونیستی شوروی از رژیم خود و حضور ارتش اتحاد جماهیر شوروی در کوبا بسیار خوشنود بود. تا اکتبر 1962 اتحاد جماهیر شوروی 20 موشک و کلاهک اتمی و 40,000 نظامی در کوبا داشت. یک هواپیمای جاسوسی یوتوی آمریکایی موشک‌ها را تشخیص داد و کندی رئیس جمهوری آمریکا با عصبانیت خواست خروشچف آنها را برچیند. کندی برای آنکه نشان دهد کاملا جدی است، جزیره را محاصره و تهدید کرد نیروی دریایی ایالات متحده به هر کشتی اتحاد جماهیر شوروی که به 800 کیلومتری کوبا نزدیک شود شلیک می‌کند. کندی و خروشچف در جنگی رو در رو قرار گرفتند. خروشچف به فرستادن کلاهک‌ها به کوبا ادامه داد و گروهی از کشتی‌های محافظ اتحاد جماهیر شوروی عازم کوبا شدند. دنیا نگران و ناراحت در انتظار آغاز جنگی اتمی بود. اگر چنین جنگی رخ می‌داد، میلیون‌ها انسان بی‌گناه کشته می‌شدند. درست در آخرین لحظه، در حالی که جهان نظاره‌گر بود، کشتی‌های شوروی درست قبل از رسیدن به 800 کیلومتری جزیره بازگشتند. رئیس جمهور کندی پیروز شد. وقتی کاسترو خبرها را شنید، خشم تمام وجودش را گرفت. ناسزاگویان به در و دیوار لگد زد و آینه ای را شکست. کندی و خروشچف تمام هفته بعد را به مذاکره گذراندند و عاقبت به توافق رسیدند و بحران موشکی کوبا پایان گرفت. خروشچف گفت اگر ایالات متحده قول دهد به کوبا حمله نکند، به این جزیره موشک نخواهد فرستاد. اما کاسترو از آنجا که در این گفتگوها شرکت نداشت بسیار خشمگین بود. او مایل نبود ابرقدرت‌ها بدون او درباره کشورش تصمیم بگیرند.